بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی در ماه مبارک رمضان 1424 قمری، مشهد مقدس، مسجد شهدا. جلسه هفتم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. از جانب خدای تعالی جل و علا برای شما کتابی فرستاده شده که این کتاب نور است و بیان کننده راه سعادت شماست. به تعبیر بنده بیان کننده وظایفی است که خدای متعال جل و علا برای شما معین فرموده، و هر کسی از این راه ها پیروی کند، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تمام راه های سلامت را به او نشون می دهیم. یه مطلب راجع به این جهت بود که راه سلامت فکر کردن و تعقل کردن در قرآن، نه در خود قرآن را. قرآن چه راه نمایی برای ما میکنه؟ سلامت فکری و سلامت درکی و عقل به کار افتادن، شرایطش در قرآن چیست؟ این رو چند روز عرض کردیم و گذشت. الان پی این مطلب بودیم که قصه ها و غم ها و ناراحتی ها که از در و دیوار به فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارون بالبلاء محفوفه، این برای ناراحتی ها و گرفتاری ها و رنج هایی که در دنیا برای انسان حاصل میشه، اون راه قرآن چیه که سبل سلام رو برای ما معرفی میکنه؟ تو این مطلب بودیم. سر از مشهد گرفتاری هایی که برای انسان پیدا میشه، دوست سنخ گرفتاری است، ناراحتی ها. یه قسمتش این است که محصول عمل خودمه، عملی که خدا هم دستور داده که نکن، معذالک میکنم، در این صورت گرفتاری برام پیدا میشه. خب سبل سلام چیه؟ خب همین دستوریست که به تو داده، این کارو نکن. این دستور خودش راه سلامت از این گرفتاریست. اگر اون روز عرض کردیم که اگر یک کسی کسب و کارش نمیگیره، گرفتار در کسشه، این یه ذره فکر کنه ببینه آیا غش در معامله میکنه یا نمیکنه، آیا کم فروشی میکنه یا نمیکنه، فکر بکند این گرفتاری ها را ربا میخوره یا نمیخوره، اینا رو فکر کنه. خدای تعالی از اینا نهی کرده، نکن. حالا اگر تو بکنی و بنده بکنم این کار رو، این کارهایی که خدا نهی کرده و از راه این کارها گرفتاری برای من پیش آمد میکنه، خب همچی کاسبی که من دعز میکنم و همینجوری فرضی کاسبی که بدخلق با مردم بدخلق بستار میکنه و برخورد میکنه، گران میفروشه، اجحاف زیاد میکنه به مردم، کم فروشی داره، قش داره و امثال ذلک، این منتظر این نباشه که مشتری سپشته داره گفت کنش وایسان، این خود انتظار داره که خودم غصه میخوره این کارها رو باید رفع کرده باشی. پس بنابراین گرفتاری هایی که ناشی از اعمال خود انسانه و خدای تعالی هم این اعمال رو نهی کرده، بنابراین اینا دیگه غصهش رو کی باید بخوره؟ خودت باید بخوری دیگه، باید هم غصه بخوری. و خدای تعالی راهی که به تو نشون داده گفته اینا. و حالا یه فرصت بود یه خود بعدها میگیم، اونقدر دستور برای هر کاری شاید توی روایات داره که با مشتری ها مؤدب برخورد بکن، گرم باش، اولی که میده در دکون بسم الله بگو در واکن، دم دکونت جارو بکن و امثال ذلک، اون وقت به مشتری کم نده، به مشتری از مشهد اجحاف نکن، به مشتری چنین نکن. اینا دستوراتیست که خدای تعالی داده. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. تو اگه از روز اول اینجوری عمل میکردی، خب مشتری میبینه یه آدم مرتبی، منظمی، مؤدبی با من برخورد میکنه، از مشاهد جنسم که خوب میده، تقلبم که نمیکنه، قشم که نمیکنه، خیدم گرون حساب نمیکنه. خب این چرا نیاد اینجا؟ خود به خود میاد دیگه، من عمل نکردم به وظیفه. پس اینا از محل بحث خارجه و در حقیقت راهی که قرآن نشان میده همین دستوراتی بود که اگه عمل میکردی کارت میگره، نکردی دیگه. خیلی خوب، این مطلبی بود که اجمالا عرض کردیم و یه مطلب دیگه. مطلب دوم این است که ظاهرا علما فرمودن ما از میشود به این که شاید هم از روایات هم استفاده بشه، هیچ وقت بد مطلق نداریم و خوب مطلق هم نداریم. خوب و بدی که میگیم یعنی نفع و ضرر مطلق، نفع و ضرر مطلق، نفع مطلق نداریم، ضرر مطلق هم نداریم. هر چیزی که حسابشو بکنی در این دنیا از یه جهت نفع داره، از یه جهت ضرر داره. از یه زمانی برای یه کسی در یک زمان نفع داره این کار و برای همون کس در زمان دیگر و در شرایط دیگر ضرر داره. به قول خودمون یا به قول اون آقای شاعر، پس بد مطلق نباشد در جهان. که یه چیزی بگیم این بد مطلقه، بد مطلق همونه که خدا نهی کرده. علا کلها اونا هم گاهی اتفاق می افته خوب بشه برای شرایطی. علا کله ها مطلب این است که بعد مطلق نداریم. اون چیزایی که ناراحتی به انسان میده و میرسه، من اون جهت ناراحتیش رو همش حساب میکنم، هی غصه میخورم. و اما جهت ناراحتی ها و خیرهایی که از این ناحیه به من میرسه، یا فکر نمی کنم یا اگر فکرم بکنم عقلم نمیرسه، لذاست که این برای من غصه است. ولی حالا بنده عرض می کنم، سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در یکی از کتاباش این چنین فرموده فرموده که در روایات وارده از ائمه ما یک کلمه‌ای که به عنوان تسلیت برای کسی بگن بهترین از بهترین کلمه‌ای که در باب تسلیت، یعنی کسی بچهش مرده، باباش مرده، برادرش مرده، چجوری تسلیت بگیم به این؟ سید ابن طاووس می‌فرماید بهترین کلمه‌ای که از ائمه صلوات الله علیه برای انسان رسیده که تسلیتی که می‌خوای به کسی بگی که بچه‌اش مرده، باباش مرده، این کلمه میگه من بهترین کلمه‌ای که پیدا کردم در روایات این کلمه است و اون کلمه از حضرت صادق سلام الله علیه است. برمد حضرت صادق برخورد کرد به کسی که یک کسیش مرده بود، حالا تو روایت نداره که کی بود، حالا بچهش مرده بود یا پدرش مرده بود، یک کسیش فوت شده بود، حضرت میخواست به این تسلیت بگه. ملاحظه ببرمایید چی فرموده به فرموده این کان هاذ المیت قد قربك من ربك و باعدك من ذنبك فلا تعدن هذه مصيبه بل هي رحمه ولك نعمه و ان لم يكن قربك من ربك ولا باعدك من ذنبك فمصيبتك بقساوه قلبك اشد من مصيبتك بميتك ان كنت عارفا بربك. اگر مردن ای در تو تغییر حالتی داده، تو رو به فکر بندگی و اطاعت کرده، این فکر افتاده تو کلت که اینی که بابام امروز بود در چند روز دیگه نوبت منه و در مقام تصحیح کارهات و درست کردن گناهانت برآمدی، این مردن ای برای تو خیر بود، اینو نباید شر حساب کنی، نباید گرفتاری حساب کنی، سعادت دنیا و آخرت برات آورده. خب ملازم داره مردن بابا برای همه گرفتاریه، هستم واقعا، نه اینکه نباشه، ولی اگر یه همچی حالتی برای من ایجاد کرد، اینو بگم خیلی بد شد بابا مرد، نه خیلی هم بد نشد اونقدر که تو خیال میکنی، خیلی هم خوب شد برای من که من شدم آدم درست حسابی، من شدم انسان، من شدم بدی ها مطلق کردم. بنابراین همون مطلقی که عرض کردیم نداریم، مثلا این همین یکیش، آیا مردن بابای انسان، فرزند انسان، برادر و خواهر انسان بعد مطلقه؟ نه. حضرت بیبرد این کان هاد المیت قد قربک من ربک و باعدک من ذنبک فلا تعدن نهاده این مصیبه. اگر مردن ای تو رو به خدا نزدیک کرده و از گناهان دور کرده، ای رو مصیبت حساب نکن، بل رکر رحمه و یه نعمه و ان لم یکن قربک. اما هیچ تغییری اگر مردن در روش تو نداده، و ان لم یکن قربک الی ربک ولا باعدک من ذنبک فمصیبتک بقساوت قلبک اشد من مصیبتک بمیتک این کنت عارفن بربک. اگه تو خدا شناس باشی، بدون یه درد بیدرمون اساسی تو مبتلا هستی و اون قساوت قلب توست که هیچ از هیچ چیزی این سنگ تأثیر نمیپذیره. دلش سنگ شده، قساوت قلب تأثیر نمیپذیره. اون قساوت قلبی که تو مبتلا هستی به مراتب از مردن پدر برای تو بدتره، فکر او باش. خوب ملاحظه میفرمایید حضرت چی میفرماید؟ خوبم میفهمم که درست میفرماید این کان هاذ المیت قد قربك من ربك و باعدك من ذنبك. گاهی زیادم اتفاق میفته یکیشون میمیره، واقعا یه انقلابی در فکری پیدا میشه، آدم خوبی میشه درست حسابی. حالا این بگیم یک زحمت و گرفتاری خیلی سختی براش پیدا شده که باباش مرده، نه اینو نگو. پس بنابراین این مطلب یکی از راه‌های اصلاح غمها و قصه ها و گرفتاری هاییست که آدم قصه میخوره براش. بدون هر چیزی یک راه کمالی داره و یه راه ضرری داره و یه راه نفعی داره، این چنین نیست که 100% ضرر باشه. خب پس بنابراین این یکی از مطالب. و روایاتی رو چند روز پیش خوندیم، ضرر پول داشتن چیا هست، ضرر نفع فقیر بودن چیا هست، اینا رو روایاتش خوندیم. البته انقدر زیاده و انقدر نکات و دقائق تو این روایات موجوده الا ماشاءالله. خب بنابراین کسی پول نداره همش قصه بخوره؟ نه، نمیخواد خیلی قصه بخوره، یه گالم نفت داره به حالتو. نمیدونم این شعر میگن منصوبه، شاید که نظرم منصوبه امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه، شاید از اشعار دیوان حضرت باشه که میفرماید ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء یا مفسده للمرء ای مفسده. جوانی و پول داشتن و بیکاری، این از چیزهای فاسد کننده چه فاسد کننده ای؟ خب همه این هاست که من دوست دارم، جوانی خب دوست دارم دیگه، پول دوست دارم، فراغت آدم راحت باشه، خیلی مشقت نداشته باشه، زحمت نکشه، اون بخوابه. برمید بدترین مفسده ای که برای یک انسان اینه، این خیال میکنه اینا نفع به حالشه، درک نمیکنه، قصه میکنه که چرا مثلا کار دارم میکنم. خیلی نفهمی، کار کردن سعادت توست، بیپولی در شرایطی سعادت توست، لومی سر از جهنم در میاره، آخر حاصل جمعش میشه هروئین، حاصل جمعش میشه. بنابراین هیچگاه گرفتاری ها را مطلق حساب نکن، عقلت نمیرسه، عقل بنده نمیرسه که کجاش خوبه برام و کجاش بده، کجاش سعادت من رو همین راحتی ها جلب میکنه. اون روز اول از کردیم اولین سعادتی که برای من جلب میشه از ناهی گرفتاری هام، اولین سعادت من صابر شدن و مقاوم شدن در مقابل گرفتاری هاست. صبر خیال میکنی کم ارزش داره؟ بتونم مقاوم باشم در مقابل سختی ها، بتونم ایستادگی داشته باشم، اینا رو گرفتاری درست میکنه دیگه. اگر گرفتاری بر من پیدا نشه همینجور بخوابم، که آدم صابر میشم، که آدم مقاوم میشم، که آدم پابرجا میشم، ثابت قدم میشم. صبر خیال میکنی کم ارزش داره؟ خدا تو قرآن فرموده ولاوی که علیهم صلوات من ربهم، کسی که صابر باشه صلوات و رحمت خدا بروست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک که علیهم صلوات من ربهم و رحمه. صبر خیال میکنه کم چیزیه که گیرد اومده، در اثر همین گرفتاری ها باید آدم صابر باشه، گرفتاری ها آدم رو صابر میکنه. من که خیلی چیز رو بلد نیستم، یکی چم شعره، ولی شعرها بعضی ها خیلی کلمه واضح و خوبی هم هست، واضح هم هست، یه مطلبی رو هم بایدم میفهمونه و زودم میفهمونه. یه راحت کشد به ساحل مقصود رخت بخت اون ناخدا که زحمت دریا کشیده. کی میتونه رخت بشه تو دریا بیاره بیرون؟ اونی که زحمت دریا کشیده، هی رفته تو دریا غرق داره میشه، آبا رو خورده، هی با نفس سنگی اومده بالا، این حالا میتونه رخت بخت رو از تو دریا به راحتی بیرون بیاره. اون گرفتاری های همچی کمالی به او داده، بنابراین این در دریا به ساز داده. ولی همه دنیا همینه، هر کاری رو روش مقاومت کردی، استقامت کردی و خلاصه صبر برای تو پیدا شد و توانستی مقاومت کنی، این تو خیره برای تو، تو خیال میکنی شره. ملاحظه بفرمایید تمام گرفتاری ها رو یواش یواش مخواد اصلاح کنه، با همین کلمات، با همین دستورات، با همین نورهایی که خودش فرموده، یا اکم من الله نور، پس بنده کمترین نباید گرفتاری ها رو خیلی قصه بخورم. گرفتاری ها برای من کماله. و الا اون وقت آیات و روایاتی که در مورد صابرین وارد شده که چه کمالاتی اینها دارن، آدم اینها رو دقت بکنه اون وقت میفهمه که گرفتاری ها چقدر برای من اهمیت داره. من عقلم نمیرسه، من عقلم نمیرسه. ننوشتم روایات، روایات نفیسی هم داره، لطیفی هم داره. تو کتب اخلاق میگن شجاع یعنی چی؟ میگه شجاع اونیست که صابر در میدان جنگ باشه. به قدر یه ساعت، وقتی نقل میکردن که به قدر یه ساعت استقامتش از اون طرفی که با هم دعوا دارن میکنن، یه ساعت استقامتش از او بیشتر باشه. اگه او 10 ساعت وایستده تو 11 ساعت وایست، اگه او 12 ساعت وایستده تو 13 ساعت. همه این صبره، تمام جنگ ها رو بردی، صبر اینو به تو داده. بله آقای، من این کلمه رو شنیدم، ولی نمیخواستم ببرم اسم، ولی آقای گفتش که انگلیسی ها بود، خیلی زبون قدیم ها، گفتن علت موفقیت ما این است که در هر جا یه ساعت از طرفمون قوی تریم و وایساده تریم. علت پیشرفت ما مال قدیم ها بوده، چون حالا که انگلیس هم مثل این که جز التماس ها شده، ولی اون وقت ها که خیلی قوی بود، در دنیا مسلط بود. میگه علت موفقیت ما این است که از طرفمون هر کی میخواد باشه سعی میکنیم یه ساعت پابرجاتر باشه. همین معنی صبره. این صبر از کجا پیدا میشه؟ از ایستادگی در مقابل ناراحتی ها، گرفتاری در مقابل ناراحتی ها. پس این ناراحتی سبب کمال من میشه، من عقلم نمیرسه. خدا این نظام عالم رو این گونه آفریده، هر جاش رو دست بزنی گرفتاری هم بلوش هست. اگه حالیش بشه کسی، اون وقت گرفتاری ها رو از میشهد گفت گرفتاری ها رو جزو بلا میشموره، اوقاتش رفت میشه. نه، باید استفاده کنه ازش، عقلش برسه که چجوری از این استفاده کنه. یه مطلبی هست این است که بعضی از گرفتاری ها هیچ از ناحیه من نیست و سببش هم دست احدی نیست و برای من هم کاری ایجاد شاید نکنه. این حالا خدا چجوری اصلاحش کرده و راه به تو نشون داده، این هم یه قصه ای که تو روایت یعنی قصه نیست، واقعیت. شاید سنیوشی هم نقل کرده باشم، راه تو روایت موجوده. یه بنده خدایی که اسمش زن نمره بوده، یا نمره یا نمره، نمره یعنی پلنگ، این برد میشه اسمش صاحب پلنگ، اسم این آقا صاحب پلنگ بود. و علت این که اسمش این گذاشتن چون خیلی بدترکیب بود، شکل مثلا پلنگ بوده، چون خیلی بدترکیب بوده اسم با مسما براش گذاشتن زنم را یا نمی را. خیلی خوب، این ظاهرن هم از اون آدم خوبا بوده. یه روز آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله، کسی مستحبات رو ترک بکنه خدای تعالی مؤاخذش میکنه؟ فرمود نه، مؤاخذه نمیکنه کسی رو به واسطه اینکه چرا این مستحب رو ترک کردی، ولی به تعبیر من کمالاتی از دستش رفته، مقاماتی از دستش رفته. خب فرمود نه. گفت یا رسول الله، من از امروز تصمیم گرفتم که هیچ مستحبی انجام ندم، فرمود برای چی همچی تصمیم میگرفتی؟ گفت گاهی فکر میکنم خدا چرا انقدر منو بد ترکیب خلق کرده؟ دارم اینو فکر میکنم که اسممو گذاشتن زوننمره پلنگ اسمشه. قبل از اینکه پیغمبر جواب ای رو بده، جبرئیل نازل شد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کرد یا رسول الله، خدای تعالی می فرماید سلام منو به ذوالنمره برسون و بهش بگو که آیا دوست نداری که تو را در روز قیامت بمانند جمال جبرئیل محشور کنم؟ دوست نداری؟ همین رو بهش بگو. پیغمبرم فرمود گفت یا رسول الله هیچ مستحب رو ترک نمی کنه. خب این حساب خداست. حالا اینو با ترکیب آفریده، ولی چرا آفریده؟ دیروز گفتیم این علل و اسبابیست که خدای تعالی در عالم بین همه موجودات قرار داده. این تأثیر و تأثیراتیست از زمان و مکان و هوا و آب و هزاران چیزهای دیگری که ما عقلمون نمیرسه. خیلی خوب، حالا این رو قرار داده، ولی همینجوری درد میشه؟ نه، از ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، خدای از ارحم الراحمین این رو ندادم به این چیزی رو قصه میخوره بنده من؟ صورت جمال جبرئیل رو براش میدم. من جمال جبرئیل رو که تو روایت جای بر بخوردم، البته من اهل فحش کاملم نیستم، ولی جمال عزرائیل با اون صورتی که بنده مؤمن رو قبض روح میکنی، میخوام اون صورتت رو ببینم چجوریه. عزرائیلم عرض کرد که بله رو تو از این مرکون حضرت ابراهیم روش از اون باشد برگرد، اون یه جمالی دید. من نمیدونم چی بود دیدش، ولی تو روایت اینجوری داره که ابراهیم گفت اگر برای بنده مؤمن خدا جزایی قرار نداده باشه براش مگر دیدن روی تو، برای همه عباداتش کافیه. خب یه همچی جمال. حالا خدای تعالی در این روایت و در اون جمله بعدش ابراهیم عرض گفتش به این که میخوام تو رو به اون صورتی که بندگان بله خدا رو خیر عرض میشه قبض روح میکنه یا کافر خدا رو، حالا من یادم نیست، میخوام به اون صورت ببینم. گفت یا ابراهیم تو قدرت دیدن نداری؟ مگه میتونی ببینی؟ اصرار کرد. خیلی که اصرار کرد گفت روز از اون برکن روشو از اون برکرد. بعد روز شخصی دید و صورتی دید که حالا من یادم نیست تو روایت بعضی از اوصافشو شمرده که کیفیتش چجور بود، که خلاصه ابراهیم افتاد و غش کرد. حالا مقصود بنده سر این کلمه بود، سر این کلمه بود، گرفتاری هایی که دست کسی نیست، دست خودم هم نیست که بگم از نظر کار خودت بود به این بلا مبتلا شدی. خدای رو بر ترکیب خلقش کرده، ولی حالا همه جوری راهش میکنه. فرمود که سلام من رو به زنم رد برسون و بگو دوست نداری که تو را به صورت جبرئیل به نبوغش مثلا جواب جاهت جبرئیل تو رو محشور کنم. یه ذره فکر کنیم ببینی گرفتاری ها داره همش رفت میشه. اگه آدم مسلمان درست حسابی باشه، اگه خوب باشه، خیلی گذاشتیم از این دستوراتی که همون گرفتاری هایی که در اثر اعمال خودم پیدا میشه، اونم اول اشاره کردم، و یه گرفتاری های دستوراتی که مستند به خودمه، دستوراتی داره خدای تعالی، اینا رو عمل کن تو نیفتی تو گرفتاری. عقل المنش ابی ذر میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله به یه کسی 4-5 کلمه موعظه کرد. اقلل من الشهوات یسهل علیک الفقر. خواسته ها تو کم کن، تا اگه یه روز فقیر شدی سخت نگذره بهت. اقلل من الشهوات یسهل علیک الفقر. خواسته ها رو کم کن، لباسم باید همچی باشه، خونم باید همچی باشه، ماشینم باید همچی باشه، هی همچین. خب برای همچی آدمی یه روز تمام مایملکش آتیش بگیره دیگه کشنده است. نمیخواد انقدر طول بدی قضیه رو. اقلل من الشهوات یسهل علیک الفقر. اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت. گناه ها رو کم بکن تا مرگت راحت باشه، با همون صورتی که ابراهیم دید باشه. اقلل من الذنوب یسهل علیک الفقر. بله، یسهل علیک الموت. اقلل من الشهوات یسهل علیک الفقر. اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت. قدم زادک امان امامک یسر رو کل حقوبه. زاد تو چه سفر تو یه خورده جلو بفرست که وقتی رفتی ببینه اینجا چیزایی داری. قدم زادک امامک یسر رو کل حقوبه. زادت رو پیش بفرست، کس به پس نفرستد تو پیش فرست. سعدی به نظرم میگه کس به پس نفرستد تو پیش فرست. قدم زاده که امامش وقتی وارد شدی، تو قبر وارد شدی، خیلی به سخت نگذره تکی ترنو یسر رو کل حاقبه. و شاید یکی دو جمله دیگه هم داره، روایتی داره که من بنده مؤمن رو که تو قبر میذارن و روی قبر رو میپوشانن، یه کسی، حالا من نمیدونم تعبیر روایت چیه، یه نوری، آدمی که نور ازش مثلا میباره، یه شکل زیبایی وارد قبر میشه. به این بنده خدا میگه نترسی، من با تو، من با تو هیچ نه، هرچی هم ناراحتی برای پیدا بشی من جا هست، هم دو هست باش. حالا کیفیت رو جد کردم، این روایت رو باید مراجعه کرد. من هم حالا چون مخوام سلام اون مقدارش که درست حساب یادم نرز کنم، حالا کلو از قبل رو میاد محشد، خلائق اولین و آخرین رسلن به هم همون صورته. میاد میگه اینجا نترس یا من دنبالت. اینو میبره پای صراط، پای میزان، پای فلان، میگه نترس یا از این صراط رد شو، من محافظت هستم. پای میزان چی میگه بهش، پای فلان چی میگه، خلاصه مطلب واسل جمعشی که دم در بهشت میگه اینجا بهشت، برو تو. به قول ما خدا حافظ. میگه ای بنده خدا، تو کی بودی که در این گرفتاری ها به داد من رسیدی؟ میگه من اون احسانی بودم که مثلا دو که پلنکس کردی، خدا برای تو یه صورتی مانند من خلق کرده که من تو رو راهنمایی کنم به کجا و کجا و کجا. و این مطلب، این میشه حاصل جمع کار نیک. حالا این خیلی قصه بخوره، پولام تموم شد دادم به این فقیر. نه بخور، قصه نخور، خیلی کار کردی. قدم زادک امامک یسر رو کل حاقبه. خیلی لرد کردم، اونقدر حرف داره، اونقدر نکات تو این روایات موجوده، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. عند تعاقب النوائب تظهر فضیلت الصبر. وقتی گرفتاری ها هی پشت سر هم میاد بر آدم، در این مورد میشه صابر. صبر از اینجا پیدا میشه. این گرفتاری میاد، تحمل میکنم، دومی، سومی، دهمی، اون وقت دیگه یه جایی میرسیم که هیچ گرفتاری من رو تکون نمیده، مضطرب نمیکنه. صبر برام پیدا. الرضا ینفی الحزن، یه از صفات کمالیه انسان رضاست. اگه راضی باشی به کارهای خدا، دوست داشته باشی کارهای خدا رو، دیگه قصه نمیخوری، هیچی قصه نمیخوری. فقیرم هم که خوبه، غنیم هم که خوبه، هر دوش راضی هم. ولی اینا کارهای نیست که حالا به بنده زود بلنه، باید روز زحمت کشید تا حالت رضا پیدا بشه برای انسان. بی خودی به آدم موف نمیدن چیز، باید زحمت کشید. اما کل حال در رضا ینفی الحزن، یا بله نفی میکنه، یعنی از بین میبره، چه آدم دیگه غصه نداره. این هم راجع به این مطلب. من نظر الی ما فی عید ناس دام اسفه و طال حزنه، هر کسی چشش به مردم باشه، این آقا چقدر پول داره، عجب ماشین خوبی داره، عجب باغ خوبی داره، عجب فلان، قصه زیاد میشه. از شدیم این نظام عالم باید اینجور باشه، یه روزی عرض کردیم باید اینجور باشه، فقیر داشته باشه، غنی داشته باشه، ولی دستورات رو نگاه کن، تو نمیخواد او رو نگاه کنی، تو رو نگاه کن به هم ردیفای خودت و نگاه کن به اون کسی که از تو پایین تره و سخت تره. به نظرم بازم شیخ سعدی بخواییم بزرگانی بودن از مطالب علمی و دقیق و اینا، توی روایات و آیات هم خیلی کار کردن و ارزش کلام اینها هم از همین هاست. میگه با طایفه اغنیا نشستم، مرا جز غم بر غم نیفزود، با پولدارا که نشستم هی غمم زیاد شد، زیرا که لباس اونها را بهتر از لباس خود دیدم، خانه اونها را بهتر از خانه خود دیدم، هی غصه خوردم. امام همین رو میفرماد و من نه اینو اونو نگاه نکن، اونم خیلی پولدارا، برو یه خورده تلف و قرار بشین تا نعمت خدا رو درک کنی که چقدر به تو لطف کرده، اون وقت خوشحالم هستی. در این حالی که الان خیلیم پول نداری ولی خوشحالی، چون بدتر از صبح دوف الی ماشاءالله، الی ماشاءالله. من نظر الی ما فی عید الناس دام اسفه و طال حزنه، خدا هم در قرآن میفرماید لا تمدن نه اینه که الی ما متعنا، نگاه نکن اینو اینه که از تو بالاترن از نظر دنیایی، چشمت به اینا نباشه، اینا دستوراته، راهنمایی داره میکنه منو. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، راه های سلامت تو رو که چیکار کنم قصم کم بشه، چیکار کنم گرفتاری هم کم بشه، راه سلامتی رو داره نشونت میده. اینم عرض کنم و ظاهرن تمام شد. ظاهرن آیون اهل علم که همه شون شاید شنیدن و شاید کسی از رفقا هم شنیدن، یه بنده خدایی که تو روایت اسمش رو فرموده عنوان بصری، این آقای عنوان بصری سنش هم 90 سال یا 90 و چند سال بود، پیر مردی بود، میگفت من مدتها از عمرم رفتم دنبال انس ابن مالک و انس ابن مالک ازش حدیث عقص کردم مدتها، ولی مثلا یه وقتی دلم خواست، میلم کشید، توجهی پیدا کردم، گفت برم در خونه حضرت صادق ببینم چی میگه. رفتم و با قیمت حضرت رسیدم و گفتم که من برای این کار آمدم و اینها، مدت‌ها از انس ابن مالک مطلب می‌گرفتم و حدیث برا من می‌گفت. حالا آمدم پیش شما. حضرت ابتداعاً خلاصه به تعبیر خودمون جوابش کرد. فرمود برو پیش انس ابن مالک. من کار دارم به تعبیر من. اشتغالاتم زیاده، مراجعات مردم مثلا زیاده و یک از کار و اوراد و دعاهایی هم دارم که میخوام اینا رو ترک نکنم، لذا برو همون جایی که قبلا میرفتی. این آقا میگه من خیلی متأثر شدم که حضرت صادق سلام الله علیه من رو نپذیرو. رفتم، شاید حالا به همین تعبیر، رفتم مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله، سر قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز خوندم، عرض کردم خدایا دل حضرت صادق را در من نرم کن که مرا بپذیرد. گفت این دعا رو کردم و یکی دو روز بعد رفتم در زدم، خادم آمد دم در، گفتش چی کار دارید؟ میخوام برسم خدمت مثلا عالم شاید داشت طوره باید به نظرم این چیزی، خلاصه خدمت حضرت میخوام برسم. فرمود مشغول نماز، صبر کن تا نمازش تمام بشه و من به حضرت عرض کنم. بعد از که نماز حضرت تمام شد، این آقای خادم مثلا گفتش پیرمردی آمده میگه میخوام خدمت شما برسم. گفت بگو بیا تو. حضرت هم شناخت او رو که همون بنده خدای قبلیه که مثلا دست ما رو پیش آمده بود. و شاید بعضی از بزرگان میگن چرا حضرت صادقی رو دفعه اول رد کرد؟ بعضی میگن میخواست درست حسابی اشتیاق پیدا کنه به حرفای حضرت، بفهمه چی میگه حضرت و عاشق فرمایشات او باشه، نه اینکه مثل همه که میان هر کار میشتومن و میرن هیچ اثر عملی نداره، اینجوری نباشه. بخواست حتی حالا اون جهات رو ما کار نداریم. حضرت فرمود که آمد و سلام کرد و نشست. فرمود کنیت چیه؟ عربا مانه این که یه اسم داریم، یه نام فامیلی داریم. عربا یه اسم دارن، یه کنیه دارن. ابوالحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله علیه. اسم حضرت رضا علیه، علی ابن موسی الرضا، کنیش ابوالحسنه. همه عربا نوعاً بنا داشتن یه اسم داشته باشن، یه کنیه داشته باشن. حضرت ازش پرسید کنیت چیه؟ چون کنیه مثل نام فامیلی که ما داریم، اگه کسی رو بخوام صدا کنیم به اسمش صدا کنیم این کوچیکه، اما با نام فامیلی محترمتره. حضرت ازش پرسید که کنیت چیه؟ گفت ابا عبدالله. کنیه من ابی عبدالله، مثل کنیه خود حضرت صادق. حضرت فرمود ثبتک الله به این کنیه، خدا این کنیه رو برای تو ثابت قرار بده، یعنی خلاصه خدا تو رو بندش قرار بده یا پدر بندش قرار بده، بچه هات رو بندگان نیکی بکنه. خدا دعا کرد برایش. بعدن گفت برای چی آمدی؟ حالا تو اون دفعه مثلا اومده بودی، برای چی آمدی؟ چی میخواد؟ گفت بهش من از مثلا انس مطالبی گرفتم، حالا دلم میخواد از شما بگیرم و علم از شما یاد بگیرم. حضرت فرمود که اطلب فی نفسی که حقیقت العبودیه، اول بندگی رو درست یاد بگیر و بفهم بندگی یعنی چی، تا اون علمم پشت سرش خواهد آمد. آقو منم علم یاد بگیرم. فرمود اول بندگی رو یاد بگیر و سعی کن بنده باشی. اطلب فی نفسک حقیقت العبودیه تنل العلم، اگر بندگی رو یاد گرفتی و یافتی و در خود بندگی ایجاد کردی، علمم پشت سرش میاد. اگه اون قدیم رو یادتون باشه، همون در 15 زیاده 8 روز پیش یه گفتم یه علم دیگه هم تو قرآن و روایات داره که علم بی معلم، یا علمایی داریم که معلم نداره. و به قول شیخ بهایی، علم به طلب که کتابی نیست، اونه بخون. این علم اونه اون لازم. نور ما از میشود به این که اطلب فی نفسک حقیقت العبودیه تنل العلم، بنده باش علمم پشت سرش میاد. از شد که عبودیت یعنی چی؟ خب به ما بگن عبودیت بنده خدا بود، یعنی آدم نمازخونی باش، آدم متدینی باش، امثال زالک دیر. حضرت فرمود عبودیت سه تا، به تعبیر بنده، سه تا جز داره، سه تا رکن داره. اولین رکنش این است که الله یر العبد فی ما خوله ملکا. اول کلمهش این است که اونی که خدا به من داده مال من نیست، مال اوه. خودم هم مال اوه، هم خودم و هم چرا، هر چرا که به من داده مال اوست. او داده به من، هر آنم به خود میگیره، او داده، مال اوست. اینو باور کنه، من کاری نیستم، مالک حقیقی اوست. او به من همونطوری که باز چند روز پیش عرض کردیم، او به من آریه داده که استفاده کنم. این مطلب اول بندگی، این کلمه اول. فرمود لأن العبد لا یکون له ملک یرون المال مال الله، این کلمه اوله. بنده، کسی که بنده است، هرچی هم داره مال مولاشه. اینجا هم تو هم هرچی داری مال خدا. مطلب دوم این است که الله یدبر لنفسهی تدبیرا، نقش کشی برای کاراش نکنه. این کنم و نقش کشی بکنه برای کاراش، اینا رو بذاره کنار، رو جرایان عادی کار کنه. خیلی رو دستوراتی که برای کار کردن دادن، که خود اینم یه دستورات رو باید یه روز بحث کرد. دستوراتی که برای کار کردن دادن عمل کنه خیلی خوبه، و اما نقش کشی میخواد بکنه که چی کار کنم، اینو باید گذاشت کنار. زیرا بنده برای خودش تدبیر نمیتونه بکنه، هرچی مولاش بخواد باید عمل کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سومش هم این است که فقط و فقط کارش ای باشه که مولاش چی امر کرده به جا بیاره، چی نهی کرده ترک کنه. اون وقت من مقصودم این کلمه است. فعضا این سه مطلبی که عرض شد، بنده عرض کردم، این سه مطلب رو اگر عرض می شود رعایت کنه، ها نه علی، بله، عرض می شود اگه مطلب اولش رو که من مالک چیزی نیستم، دیگه انفاق کردن براش تخت نیست. اگه خدا گفت این پولو مثلا سر سال که شد انقدر شو باید خمس بدی، با راحتی میدم، نه با راحتی، با عشق و علاقه میدم. مال او به من دستور داده بده، مالی کسی دیگه که یه روز گفتم که امانت بوده پیشت، آریه بوده پیشت، اون دختره که مرد، اون زن که بچهش مرده بود، رفت به شوهرش گفت خدا یه پسر به ما آریه داده بود، حالا گرفته. یه اوقات تلخه، اونم دید نه نباید تلخه باشه دیگه، یه همچین میشه گرفتاری ها اینجوری درست میشه. فرمود اگر این چنین شد، مطلبش این میشه هانه علیه الانفاق، خرج کردنی که خدا دستور داده خیلی راحت میشه برای این مطلب اول. دوم تدبیر نقشه کشی نداره، میگه خدا یا همه کارامو به تو واگذار کردم، کافلی و مدبری بهتر از تو ندارم، همه رو به تو واگذار کردم، تو هرچی صلاح من میدونی بکن، هرچی بکنی برای من خیره. اگر یک کسی همچی باورش اومد دیگه هر چیزی برای او اتفاق بیفته نمیتونه بگه من خدای تعالی در حق من بد عمل کرده، چون نمیدونه نیکی و بدیشو. همون گونه که عرض کردم این هر چیزی خوبی هایی داره یه بدی هایی داره، این ولو به نظرش ناراحت کننده است ولی شیش ما دیگه میفهمید عجب خیلی بود که به من رسید. این طرف اون طرف هیچ گوشه هاش یادم میابده آقا حضرت خضر با موسی نشستن سر تو کشتی، بعد با موسی یه وقت متوجه شد حضرت خضر یه چاقو مثلا در آورده داره این کشتی رو سلاخ میکنه. عجب کاره میکنی تو کشتی و چی داری سلاخ میکنی؟ خب همه مردم آب میاد تو کشتی همه تلف میشن. بگه من که به تو گفتم تو با من نمیتونی صبر کنی. و از اول موسی مأمور شد که برو دنبال خضر از او علم یاد بگیر. اومد و گفتش تو نمیتونی با من صبر کنی. گفت نه من حتما صبر میکنم. بعد شروع کرد کشتی رو زلاخ کردن. بعد موسی میگه این چه کاری داری میکنی زلاخ میکنی؟ گفت نگفتم به تو نمیتونی صبر کنی با من. خلاصه بعدا معلوم شد اون وقت دریا که رسیدن و پیاده شدن یه سلطان ظالمی بود هر چی کشتی بود میگیره. بعد اومد دید اومدن گفتن این کشتی سوراخ به درد نمیخوره. گفتم خب برادر برو کشتی تو. پس معلوم شد خضر برای این کار کشتی رو داشته سوراخ میکرده، منتها موسی علیه السلام اطلاع نداشته. بنابراین این سوراخ کشتی مثل گرفتاری هایی که برای من پیش میاد، من خیال میکنم گرفتاریه ولی من کارامو به او واگذار کردم. او غیر از خیر برای من چیزی نمیخواد، او درست میکنه. اینا میگیم حرفاش آسونه ها، واگذار کردن اینا یه نشانه هایی داره که درست حسابی من واگذار کردم. خیلی خوب، اینم مطلب دوم. مطلب سوم دیگه نه ریا میکنه نه مباهات میکنه نه نمیدونم چنین میکنه، همه کارهاش اینه فقط و فقط چی خدا امر کرده به جا بیارم چی نهی کرده ترک کنم. بعد حضرت نمام مطلوب من این یک کلمه است فاذا کان الکذالک، اگر اذا اکرم الله عبدن خدای تعالی کرامت کند بر کسی این سه مطلب را، هان علیه دنیا و ابلیس و خلق. هم دنیا در نظرش کوچک میشه، هم شیطان در نظرش کوچک میشه، هم خلق خدا در نظرش کوچک میشه. تمام مطالب همه حل شده میشه پیشش. خدا تو قرآن میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطنت نداره بر کسی که توکل به خدا داشته باشه، قرآن داره میگه. خب بنابراین اینم که کارش رو گزارش کردی به خدا، تدبیر امورم رو تو بکن، کارامو تو بکن، هر چی تو بگی من دارم عمل میکنم. این معنی توکل یعنی واگذار کردم کارامو به تو. مصائب دیگه از بین میره، توکل پیدا میکنه. پس هان علیه شیطان، شیطان کوچیک شد پیشه ای، زورش نمیرسه کاری برای بود. مطلب دومم این بود که هان علیه دنیا، دنیا دیگه چیه؟ اگه بخواد خودش میده، اگه نخوادم خودش نمیده، هر کدومم بکنه خوب میکنه. اینجوری میشه حاله. و همینطور هان علیه الخلق، مردم هم رحمت دیگه زحمت ندارن برای ای. زیرا که من برای کسی کار نمیکنم. این آقا از من دست من اوقات شرق نشه. من اگر نهی از منکرش کردم میخواد چرخ بشه میخواد نشه، من به وظیفم عمل میکنم. میخواد چرخ بشه یا نشه، نه از راضی بودن تو من کاری دارم نه از اوقات تلخیت کاری دارم. من اون چرا که خدا برای من وظیفه معین کرده عمل میکنم. دیگه نه خلق براش اهمیت داره، نه ریا میکنه، نه نمایش میده کاراشو، نه چنین میکنه، همه در نظرش کوچک. این یه دونه دستور حضرت صادق به این یه مطالبی در دنیای علم و معرفته. و بنابراین همچه حالتی پیدا میشه برای انسان. دیگه بنابراین قصه نمیخوره، چرا پول ندارم، قصه نمیخوره چرا مریض شدم، قصه نمیخوره چرا فلان دار، همه قصه ها حل شده است، چون مولای من من رو اونجایی میبره که خودش دوست داره و برای من خیره. این چنین معنا رو که فکر کرد دیگه تمام مطلب گرفتاری موضوعاً به قول طلبه ها تمام میشه. گرفتاری چی؟ گرفتاری چی؟ و نتیجتاً حالت رضا پیدا میشه براش، حالت صبر پیدا میشه. خلاصه مطلب همه گرفتاری هایی که برای همه گرفتاری است، برای این گرفتاری نیست. گرفتاری های مالیش که گفتیم امانته، هر وقت انفاق بخواد بکنه مال خودش نیست، مال اوه. حالا گرفته گرفته، مال خودش بوده گرفته دیگه، همه حل شده است. بنابراین بهترین نقشه‌ای که، بهترین دستوری که تمام گرفتاری ها را حل میکنه، تمام قصه هایی که از این نواحی دارم همه از بین میره. نمیارزه اینکه صحیح نیست بگیم که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام. تمام راه های سلامتی تو اینه، و این راه های سلامتی نه همین جوریه، واقعیت اینه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.